اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، به برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدین. من ژیلا نوری امروز میزبان برنامه با گزارش‌های خبری از افغانستان و جهان خواهم بود، اما نخست تفصیل اخبار از همکار مهد عزیزاده می‌شنویم.
با عرض سلام، نورولی محسود به عنوان رهبر جدید گروه طالبان پاکستان تعیین شد. تحریک طالبان پاکستان رسما کشته شدن مولوی فضل الله رهبر پیشین این گروه را در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی تایید کرده و گفته است که مفتی نور محمد محسود به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شده است. مولوی فضل الله و 4 فرد ملکی در 23 جوزای سال روان خورشیدی در ولایت کنر افغانستان در حمله یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی کشته شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت افغانستان باز بین بردن ملا فضل الله رهبر پیشین این گروه ثابت کرد که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا از خاک این کشور بر علیه کشور دیگری استفاده کند. این شورا میگوید که حکومت افغانستان هم انتظار گامهای عملی پاکستان را در زمینه صلح این کشور دارد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت در صورت صلح با طالبان افغانستان حضور هیچ تروریست منطقوی و بین المللی در این کشور نمیتواند قابل تشویش باشد. هفته قبل مقامات افغانستان و پاکستان اعلام کردند که مولوی فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر هدف حمله طیاره بدون سرنشین قرار گرفته است. پس از کشته شدن ملا فضل الله رهبر پیشین طالبان پاکستان روز گذشته، این گروه با نشر اعلامیه گفت که مفتی نور ولد محسود را به حیث رهبر جدیدشان انتخاب کردند. رابرت بیلز، نظامی پیشین ایالات متحده که 16 غیر نظامی به شمول 7 کودک افغان را در ولایت قندهار کشت، احتمالاً از رئیس جمهور آمریکا بخواهد تا مجازاتش را کاهش بدهد. جان مایر، وکیل مدافع بیلز، گفته است که اگر گزینه‌هایی را که برای دفاع از معکلش در محکمه در نظر دارد نتیجه ندهد، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهد خواست تا با صدور برنامه اجرایی معکلش را عفو کند. بیلز به تاریخ 11 مارچ 2012 16 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را در ولسوالی پنجبایی ولایت قندهار کشت. آقای بیلز در جون 2013 به حبس ابد تنفیزی محکوم شد و در یکی از زندانهای نظامی آمریکا که از تدابیر شدید امنیتی برخوردار است به سر می برد. آقای بیلز قبل از اولین مأموریت نظامیش در افغانستان 3 مأموریت نظامی را در عراق انجام داده بود. اسناد ارائه شده در محکمه نشان می دهد که نظامی پیشین آمریکا قبل از کشتار غیر نظامیان علاوه بر نوشیدن مشروبات الکلی از قرصهای هورمونی که تقویه کننده عضلات است استفاده کرده بود و در این حال قرصهای خواب‌آور نیز گرفته بود. اعضای کاروان صلح هلمند پس از آن که طالبان به پیشنهاد آن پاسخ مثبت نداد، در گام بعدی روز یکشنبه در مقابل دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تحسن کردند. بسم الله و تندوست سخنگوی این کاروان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تحسنشان را برای 3 روز در مقابل دفتر یونما ادامه خواهند داد. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
آقای وطن دوست گفت که پس از آن در مقابل سفارت‌های ایالات متحده آمریکا، ایران، پاکستان و هند نیز تحسن خواهند کرد. اعضای این کاروان به دنبال اینکه روز گذشته طالبان پیشنهادشان را رد کردند، با تحسن در مقابل نمایندگی‌های سیاسی برخی کشورها تصمیم گرفتند. آتش‌بس فوری، انتخاب یک مرکز برای گفتگوهای صلح، تشکیل حکومت توسط جوانب دخیل و زمانبندی خروج نیروهای خارجی در پیشنهادهای کاروان صلح شامل بود. اعضای این کاروان در 23 ماه ثور از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به سوی کابل پیاده در حرکت شده و هفته گذشته به پایتخت رسیدند.
اینجا واشنگتن است. رای دهندگان در ترکیه یکشنبه به صندوق‌های رای رفته و برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور رای دادند. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به رقیب عمده او محرم انجی شنبه در آخرین ساعت گردمایی های تلاش کردند تا حمایت رای دهندگان را در استانبول به دست بیاورند. انتخابات قبل از وقتی را که اردوغان برگزار کرد به طور فزاینده خیلی نزدیک پنداشته شده است. رئیس جمهور جدیدی که انتخاب می شود از اختیارات گسترده برخوردار خواهد بود که به حمایت اردوغان طی یک رفراندوم در آن کشور به تصویب رسید. محرم اینجی که از رقبای اردوغان است گردمایی وسیعی را در استانبول برا انداخته است و ادعا کرده است که 5 میلیون در آن شرکت ورزیده اند. شعار او اتحاد و عدالت است. او که بیشتر از 100 گردهمایی را به خصوص در مناطقی که طرفدار اردوغان است برای انداخته، گفته است که او فردای متفاوتی را برای ترکیه وعده می دهد. اردوغان رقیب خود را به کم تجربگی متهم کرده است و گفته است که او کدام پست مهم دولتی را در گذشته نداشته است. جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید او شک دارد که رئیس جمهور فلسطین توانایی یا عزم صلح را با اسرائیل داشته باشد. وی گفت عباس سخنانی را یادآوری می کند که از 25 سال بدین سو تغییری در آن نیامده است. در این زمان هیچ نوع توافق صلح حاصل نشده است. کوشنر این مطلب را با القدس روزنامه فلسطینی بیان داشته است. کوشنر و جیسن گرینبلاد نمایندگان ایالات متحده روز جمعه و شنبه با نیتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کردند، اما قبل از ملاقات با او از اردن، عربستان سعودی، قطر و مصر نیز بازدید کردند. کوشنر گفت رهبران عرب همه طرفدار تشکیل یک دولت فلسطینی هستند. عباس از ملاقات با کوشنر و گرینبلاد به تعقیب شناسایی بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از طرف ترامپ با ورزید. کوشنر گفته است هرگاه عباس به میز مذاکره برگردد ما حاضریم با آن بپردازیم، هرگاه چنین نکند ما علنا پلان را بدون اشتراک وی اعلام میکنیم. از طرف دیگر صاحب اوریقات روز شنبه گفت که کوشنر و گرینبلاد میکوشند تا حکومت خودگردان کرانه غربی را سرنگون کرده و اداره کمک به پناهندگان فلسطین ملل متحد را لغو کند. وزارت صحت ایتوپیا می گوید که دومین شخص به تعقیب انفجار شنبه در یک گردهمایی در آدیس ابابا پایتخت ایتوپیا درگذشت. مقامات این کشور می گویند در این انفجار 150 تن زخمی شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وقتی ابی احمد صدر اعظم طرفدار اصلاحات ایتوپیا به خطابش در یک گردهمایی پایان می بخشید، انفجار بم دستی صورت گرفت. صدر اعظم ایتوپیا گفته است که انفجار به اساس یک توطئه طرح‌ریزی شده بود. مقامات می گویند 9 پلیس به شمول معاون رئیس پلیس پایتخت به ارتباط این انفجار دستگیر شدند. به اساس گزارش ها گفته می شود که پلیس بنابر ناتوانی برای گرفتن امنیت ساحه تحت تحقیق قرار گرفته است. صدر اعظم ایتوپیا گفته است که عشق همیش برنده است. کشتار دیگران خود شکست است. کسانی که ما را منقسم می سازند نتوانستند موفق شوند. از زمانی که آبی احمد به قدرت رسیده تمام ژورنالیستان محبوس را رها کرده و فعالانی را که حکومت را مورد انتقاد قرار داده براعت داده و کشور را به سوی اقتصاد آزاد سوق داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نطق هفتگی خیش خطاب به مردم این کشور در مورد بحران به وجود آمده در مرزهای مشترک ایالات متحده و مکسیکو بحث و گفتگو کرد و بر ضرورت تغییر قوانین مهاجرتی در این کشور تأکید کرد. در پی بالا گرفتن موج اعتراضات امریکایی ها به نحوه نگهداری اطفال جدا شده از والدین بدون سندشان در مرزهای بین ایالات متحده و مکسیکو، چهارشنبه هفته گذشته ترامپ پالیسی قبلی خیش را تغییر داده و فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن والدین بدون سند از اطفالشان جدا نخواهند شد. این فرمان اما به طور دقیق مشخص نکرده است که این اطفال ممکن تا چه زمانی در حبس باقی بمانند. رئیس جمهور زیمبابوه امروز از یک سوی قصد سالم به در برآورد. رسانه های محلی گزارش داده اند که رئیس جمهور این کشور در یک گردهمایی شرکت داشت که انفجاری در بین شرکت کنندگان رخ داد. در اثر این انفجار کم از کم به شمول معاون رئیس جمهور زخمی شدند و تعدادشان 9 نفر بود. گفته می شود که حال رئیس جمهور زیمبابوه خوب است. این انفجار باعث نگرانی های مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است به تاریخ 3 جولای برگزار گردد گردیده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا و توجه شما را به گزارش های این ساعت جلب می‌کنم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با بخش گزارش خبری افغانستان و جهان خوش آمدین. با سپاس از همکارم احد علیزاده از تفصیل اخبار. نخست گزارشی از افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان نظریه را که مناطق امن برای طالبان ایجاد می شود رد کرد و می گوید که چنین طرحی در بسته پیشنهادی روند صلح وجود ندارد. شورای عالی صلح این واکنش را به نظرات چند ولی که خبر از ایجاد مناطق امن برای گفتگو با طالبان داده بودند ابراز کرد. ولی این شورا میگوید اگر طالبان بخواهند در داخل یا خارج از افغانستان دفتر داشته باشند، حکومت افغانستان این سهولت را فراهم خواهد کرد. گزارشی از همکارم جلال میرزاد.
ایجاد بخش‌های امن به طالبان برای گفتگوهای صلح طرح تازه‌ای که تاکنون حکومت افغانستان در این باره چیزی نگفته. اما شورای عالی صلح این کشور میگوید که این آوازه ها نادرست هستند.
دادن مناطق امن او را ما رد میکنیم و بحث اساسی ما آغاز مذاکرات صلح است بر رهبری و حاکمیت افغانستان و طالبان هم در هر منطقه از افغانستان و جهان دفتر میخواهند داشته باشند. به خاطر آغاز مذاکرات صلح ما حاضر آماده هستیم که دفتر را برشان امکانات تسهیلات فراهم کنیم.
اما والی پکتیا که پیش از این از زبان او در رسانه ها گفته شده که تلاش ها ادامه دارند تا این ولایت به مکان امن طالبان مبدل شود، میگوید این گفته ها نادرست هستند. اما بزرگان قومی تلاش دارند تا این ولایت را به محل گفتگوهای صلح مبدل کنند.
من این خبر را به گونه مطلق رد میکنم و هیچگاه اینجا برای مخالفان مسلح ساحه امن نخواهد بود.
آوازه طرح ایجاد بخش‌های امن برای طالبان در کنار اعلام آتش بس موضوع تازه است که واکنش‌هایی را به همراه دارد.
قائل شدن ساحه امن برای طالبان به معنی جدا کردن یک بخش از کشور افغانستان از زیر حاکمیت دولت قانونمند است و این خلاف قانون اساسی است.
اگر ساحه امن مگه به طالبان بتیم، خب مشروط به شرط باشه که خدای نخواسته اونجا یک ساحه فعالیت ضد حکومتی و ضد دولتی نداشته باشند، ضد مردمی نداشته باشند. این یک تضمین باشه، یک عملی معقول است.
عملی شدن طرح ایجاد بخش‌های امن برای طالبان به باور بسیاری ها سرنخ تجزیه افغانستان خواهد بود.
والی پکتیا گفته که ما به طالبان یک جا و دیگه جا میتیم که اگر اما جا برای امن تعیین شوه طالبان به اما جا میه اما یک جای صلح شوه طالبان هم قبول نمی کنه. به همون وجه قبول نمی کنه که طالبان میترسه که امو احتمال تجزیه داره.
با این همه کاروان فراخوان صلح هلمند امروز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل برای 3 روز خیمه برپا کرد. این روزها اعلام آتش بس، فراخوان کاروان صلح هلمند، تلاش ها برای گفتگوهای مستقیم با طالبان و سرانجام ایجاد بخش های امن برای این گروه هر یکی پی دیگر خبرساز می شوند. دیده شود که نتیجه این همه تلاش ها آینده چگونگی صلح افغانستان را به کجا می انجامد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به ادامه گزارش ها توجه کنید. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید شمار زنان در قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. مقام های این مرکز میگویند که تعداد زنانی که در سال جاری به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند 3 برابر بیشتر از سال گذشته است. گزارشی از سمسمه سیرت.
بر بنیاد آمار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، پلیس مبارزه با مواد مخدر در 3 ماه نخست سال جاری 230 تن را شامل 13 زن، 2 شهروند خارجی و 9 موظف خدمات عامه به اتهام قاچاق مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده است. خالد موحد، سخنگوی این مرکز بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شمار زنان در قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. آقای موحد افزود که در 3 ماه نخست سال گذشته فقط 4 خانم به اتهام قاچاق مواد مخدر و مسکرات دستگیر شده بودند، در حالی که در 3 ماه نخست امسال این رقم به 13 خانم رسیده است. به گفته آقای موحد، شمار زنان در قاچاق مواد مخدر در سال جاری 3 برابر افزایش یافته است. بر بنیاد آمار این مرکز در تمام سال گذشته خورشیدی 27 زن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مسکرات بازداشت شده بودند.
در میاد یاد شده به طور مجموعی محاکم ابتدایه و استیناف مرکز عدلی و قضایی 179 تن به شمول 1 خانم در پیوند به 136 قضیه جرمی از 1 سال الا 20 سال محکوم آزاد ساختند. و در می ترتیب دیوان امنیت عامه ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله های قطعیتشان را در قبال 59 دوسیه نهایی ساختن و قطعی کردن.
به گفته آقای موحد، از نزد قاچاقبران مواد مخدر در 3 ماه نخست سال روان خورشیدی نزدیک به 856 کیلوگرم هیروین، بیش از 3800 کیلوگرم مورفین، بیش از 6400 کیلوگرم تریاک، بیش از 21 تن چرس، بیش از 14 کیلوگرم شیشه و بیش از 47 تن مواد کیمیایی جامد ضبط گردیده است. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات گفت که نسبت سال گذشته مواد مخدر بیشتر از نزد قاچاقبران ضبط شده است. در همین حال چمنشاه اعتمادی، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که فقر و تنگدستی و ناامنی یکی از دلایل عمده افزایش قاچاقبران زن است. آقای اعتمادی برنامه‌های حکومت را در ایجاد شغل و بهبود وضعیت مردم ناکارا خواند.
چون که مردان ناگزیر میشن به سرقت، به دزدی، به فسقی که غارت و چپاول دست بزنه به خاطر تأمین زندگی و امرار معاش، خب بخشی از زنان افغانستان از اونجایی که نان‌آور خانه‌ام شوهر ندارن، بیوه هستن، یتیم دارن، اینها هم بالاخره ناگزیرن که دست یازن به مراحل، به راه‌های غیر قانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر.
این عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه از حکومت و نهادهای مسئول خواست که در رابطه با برنامه‌ها و مکانیزم‌هایشان در زمینه کاهش و محو قاچاق و تولید مواد مخدر تجدید نظر نمایند، چون این برنامه‌ها تا حالا نتیجه نداده است. این در حال است که در سال 2017 میلادی 9000 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود که بیش از 6 میلیارد دلار عاید داشت. بر اساس گزارشی که اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نشر کرده، برنامه‌های بدیل و پولی که برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف شده موثریت نداشته است.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
بازم گزارشی از افغانستان. مقام‌های محلی در ولایت بامیان میگویند که میزان سیاحت و بازدید از پارک ملی بند امیر در 3 ماه اول امسال افزایش یافته است. هزاران سیاح داخلی از ولایات مختلف کشور برای بازدید به بند امیر سفر کردند. شرح بیشتر از ابکار مظفر بامیانی.
با گرم شدن هوا و آغاز فصل تابستان، هزاران سیاح داخلی از ولایات مختلف کشور برای سیاحت به پارک ملی بند امیر در بامیان سفر کردند. بند امیر در بامیان که دارای 7 بند آب طبیعی است، یکی از مقاصد مهم سیاحتی برای گردشگران داخلی و خارجی در کشور محسوب می شود. مسئولان پارک ملی بند امیر می گویند که در 3 ماه اول امسال بیش از 34 هزار نفر از ولایات کندهار، کابل، هلمند، هرات و بلخ از پارک ملی بند امیر دیدن کردند.
تعداد بازدیدکننده امسال نسبت به سال قبل بسیار خوب است. خصوصا از ماه مبارک رمضان به این طرف تعداد بازدید کننده ها بسیار بسیار زیاد است و دیگه سهولت هایی که برای بازدید کننده ها فراهم است از جمله پیاده راه ها به صورت سنگ فرش و پخته است، دیگه صاحبان های بسیار خوب ایجاد شده به خاطر سهولت ها، دیگه امنیت و آرامی است، مسافرین میتونه بازدید کننده ها میتونه بسیار با فضای امن و آرام دنجی سپری کنه.
با آنکه ناامنی در مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل و نبود پروازهای تجارتی یکی از چالش‌های عمده سیاحان داخلی و خارجی در این ولایت محسوب می‌شود، اما آمار گردشگران داخلی در سال‌های اخیر در بامیان رو به افزایش است. بر اساس آمارها در یک هفته اخیر بیش از 20,000 سیاح داخلی از بندیمیر دیدن کرده و بیش از 2,000 سیاح دیگر از ساحات آبدات تاریخی این ولایت بازدید کردند.
بار اول ما از که آمدم بندیمیر لذت بردیم از تفریحگاهش، بسیار خوب تفریحگاه داره و سابق اندوالای ما آمده بود و که دیدن گفرا خراب بود، آل را سهولت زیاد خوب شده، سرکا کلگی پخته شده و سهولت زیاد شده بود.
شاید دیگه ولایت مثلا کابل اگر ما در بند خرقه اینجا بارم خیلی زیاد مورد اذیت آزار قرار میگیریم و فامیل ها نمیتونن اونجا آزادانه به شکل آزادانه تفریح بکنن، ولی بندیمیر از لحاظ امنیت خیلی جای تفریحی خوب هسته و فامیل ها به خصوص مثلا دختر خانوما خانوما میتونن به شکل آزادانه و بیان چی به شکل تفریح بکنن و خوش بگذرن.
دیر و گرد دل و دیر سهولت دی و خصوصا دیر پیغام دیر خوندور زایی لغای و بندیمیر ولی و گرد دل و کم مشکل مفکر ندیره کردی.
کمبود امکانات در سالهای گذشته یکی از چالش‌های عمده سیاحین در بندیمیر بود، اما مقام‌ها می‌گویند که امسال سهولت‌های بیشتری برای پذیرایی از سیاحان در پارک ملی بندیمیر فراهم شده است. مقام‌ها می‌گویند که ده‌ها اتاق رهایشی، رستوران‌هایی که غذاهای محلی برای سیاحین عرضه می‌کنند، از دیگر سهولت‌های ایجاد شده برای سیاحین است. قرار است امسال 3 جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری و یک سمپوزیوم فرهنگی در بامیان راه اندازی شود تا سیاحان بیشتر به بامیان سفر نمایند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
گزارش های بین‌المللی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات رئیس جمهوری و پارلمان کشور امروز رأی داد و گفت که ترکیه یک تحول دموکراتیک را تجربه میکند. همکارم محمد احمدی با شرح بیشتر.
انتخابات امروز انتقال ترکیه را به یک سیستم ریاست جمهوری با صلاحیت اجرایی جدید تکمیل می‌سازد. هر کسی که در این رقابت برنده شود با صلاحیت توسعه یافته در این کشور حاکمیت خواهد کرد. اردوغان بعد از آن که رأی داد گفت که با این سیستم ریاست جمهوری ترکیه در تلاش خود برای رسیدن به شهروندی معاصر گام بلندی برداشته است. حدود 60 میلیون نفر از نفوس 81 میلیون نفری ترکیه واجد شرایط رأی‌دهی می باشند. این انتخابات زمینه را برای ریاست جمهوری جدید نیرومندی فراهم خواهد کرد که از مدت طولانی توسط رئیس جمهور اردوغان دنبال شده، در هماپرسی سال 2017 توسط یک اکثریت کوچک ترک ها حمایت شد. این انتخابات سرنوشت‌ساز ممکن بقای رئیس جمهور رجب اردوغان در قدرت را تحکیم خواهد بخشید یا مانع دست یافتن وی بر رؤیاهای سیاسی وسیع‌اش شود. منتقدین میگویند که این صلاحیت اجرایی نیرومند رئیس جمهور دموکراسی در ترکیه عضو ناتو را خراب می‌کند و حاکمیت دیکتاتوری را برقرار می‌سازد. اردوغان محبوب‌ترین اما مصمم‌ترین رهبر در تاریخ ترکیه معاصر است که تاریخ انتخابات را از نوامبر سال 2019 تغییر داد، با این استدلال که صلاحیت‌های جدید او را مقابله با مشکلات فزاینده اقتصادی کشورش بهتر توانمند خواهد ساخت و با شورشیان کردی در جنوب شرق ترکیه و عراق و سوریه همسایه خود برخورد خواهد کرد. اردوغان که از سال 2013 در قدرت است می‌خواهد برای یک دوره 5 ساله دیگر با صلاحیت‌های فزاینده گسترده در سیستم جدید قوه اجرایه در قدرت باقی بماند، اما این آرمان اردوغان بدون محاسبه محرم اینچ کاندید ریاست جمهوری از حزب مردم جمهوری خواه بود که کارایی پر انرژیش در گرد همایی‌های انتخاباتی مخالفین و منقسم را تقویت کرده است. سایر کاندیدان ریاست جمهوری شامل صلاح الدین دمرتاس رهبر حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها است که اکنون به اتهامات مرتبط به دهشت افکنی زندانی است، اتهاماتی که او آن را رد می کند. اگر حزب دموکراتیک خلق بیشتر از 10% آرای لازم در راه یافتن به پارلمان را کسب کند، برای حزب توسعه و عدالت اردوغان داشتن جایگاه اکثریت در پارلمان سخت‌تر خواهد بود. اردوغان تحت ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا ترکیه نفوذ عصر عثمانی را در شرق میانه و به صورت قابل ملاحظه در سوریه و عراق و همچنین ساحات بالقان و افریقا دوباره برقرار سازد. ترکیه معاصر متمایل به غرب و اساس آن مبتنی بر سکولاریسم بوده است. این کشور در سال 1952 به ناتو پیوست که مبادا تحت سیطره شوروی سابق بیفتد. منتقدین اردوغان را بر رویکرد مستبدانه فزاینده متهم کرده، میگویند که او به سمت اسلامی سازی پنهان ترکیه و تغییر رویکرد این کشور از غرب ریاست میکند. در گذشته اردوی ترکیه نیرومند بوده و حکومت‌های برحال را طی چندین کودتا برکنار کرده است. در کودتای 1960 اردو صدر اعظم و دو وزیرش را با اعدام از قدرت خلق کرد. صدر اعظم اندنان مندرس قهرمان سیاسی اردوغان بود. اردوغان با به قدرت رسیدن شاخه های اردوی این کشور را در تلاش به کمتر ساختن مداخلات اردو در سیاست از بین برد، اما او از کودتای جناح اردو در سال 2016 نجات یافت. او سپس در کشورش حالت اضطراری اعلام کرد و 55,000 نفر را در سرکوبی بی‌نظیر بازداشت کرد. او و مخالفین سیاسیش وعده کردند که حالت اضطراری را بعد از انتخابات لغو کنند. ترکیه در همکاری با روسیه که متحد آن کشور است در پایان دادن جنگ داخلی سوریه تلاش کرده است. ترکیه پذیرای 3,500,000 پناهجوی سوری عمدتاً در جنوب شرق استانبول و همچنین شمار اندکی از پناهجویان عراقی و افغان می باشد.
برای اکثریت زنان در عربستان سعودی ممنوعیت بر رانندگی یک رویداد است که به مثابه خواب و خیال بود و اما به حقیقت مبدل شده است. واکنش ها از جانب بانوان به خصوص از طرف فرزندان و حتی شوهرانشان و فعالین مدنی و خزن نیز مثبت بوده است. گزارش داریم از نجیبه خلیل.
امروز یکشنبه فقط چند لحظه بعد از آن که ممنوعیت بر رانندگی زنان در عربستان برداشته شد، زنان بر رانندگی در جاده های شهر آغاز کردند. تهانی الدوسیمانی یکی از 10 زن است که در 4 ماه جون لایسنس رانندگی را دریافت کرد.
As you can see here I'm heading to همانطوری که می‌بینید من به طرف بازار با خانواده هم می‌روم. با خود متکی هستم، تمام خریداری خانواده، رفتن به مکتب، همه را اکنون خودم می توانم انجام دهم.
خانم مانی می گوید رانندگی مثل یک رویای است که به حقیقت پیوسته است. علی التمیمی شوهر مانی می گوید در کرسی عقب موتر بسیار خوشحال و راحت خود را حس می کند.
هذا اول مشوار على فكره
من خیلی خرسندم. این کرسی من است و راحت هستم. به حد کافی رانندگی کردم.
رهاف التمیمی دختر دوسیمانی میگوید
من احساس خوشی و افتخار به مادرم میکنم که یکی از 10 خانم بود که لایسنس رانندگی خود را گرفت. با یک راننده شما نمیتوانید تضمین مسئولیت کنید، اما با مادرتان تضمین مسئولیت وجود دارد.
از جانب دیگر زنان در افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان قادر به رانندگی شدند و برخی از آنها میگویند که رانندگی باید حق مسلم یک زن باشد تا در امور زندگی با او کمک کند.
وقتی که صبح میخواییم به وظیفه بیاییم خواهد من باید مسئله تفلایم هم هست، اونا را باید برسانم، خونا را برمیدارم، همراه خود میارم و در بین راه در واقع می استقلال دارم یا می آزادی عمل بر ما میسر است که تمام اموراتی که لازم هست به خاطر مسائل خانه اینا را در پیش روی خود انجام میدم. قطعا هر خانم دیگه‌ای که در جایگاه من قرار داشته باشه هم به می اندازه میتونه که مؤثر باشه.
رفت آمد، انجام کار روزمره بر من خیلی سخت بود، مسیرهایی که میرفتم و بعد از اینکه دروری میکنم واقعا راحت شدم، کارهای روزمرهمو خیلی به سهولت میتونم انجام بدم.
شیما وفا که در شهر هرات زندگی میکند میگوید از این دستاورد زنان در عربستان خرسند است.
سالهای زیادی میشه موتر دارم و کار میکنم و برای من اجازه داده شده و امروزه ما شاهد خبرهای بسیار خوشی هستیم، از جمله در کشور عربستان که چالشی که صدرای خانم ها بود برای رانندگی کردن خانم ها در کشور عربستان، امروز چالش برداشته شده و خانم ها اجازه دارند که رانندگی بکنند و برای رفع مشکلاتشان و برای اهداف پیشبرد اهدافشان.
این بود گزارش‌های خبری این ساعت. برنامه ما همچنان ادامه دارد.